بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة أستغفر الله بالخير. عرض کنم که قرار شد که عبارت را بخونیم از مطالب فقه و رضا. مگه چیز اضافی برخورد کردی بگه استفاده کنی. بفرمایید.
یه
دقیقه شب شد بفرمایید.
مرحوم نوری یا مرحوم سر این جوابه که مرحوم سر بده بودن که اون هشت مورد دوازده مورد در واقع مورد اولش که مرحوم این اسمت اولش مکتوب خود حضرت بوده از اونجایی که میگه این خرمت برابط دوست را ما بله زارم این عبارت بکنم که من یه جلسه قرار دادم تو پرسم زارم این صحبت نشده بود که این مطلب که میخونه اولا که به نظر میسه یکم پایین‌ترشه که مقطع از ما قبله، یعنی اگر اینجا قطع شده پوینتر روشن‌تره که یه چند خط پوینتر اونجا قطع شده. اینجا این که ایشون فهمونه لکن هر حنیف حنفیه دو تا نسخه است. یه نسخه میگه سمنا من نه علیه هم در حنفیه.
که جورم میشه.
اون جور میشه.
من هم نگاه کن.
یه دعا اینجا
هست
که
شش
پوینت اگر بچه هست
که
آبی. آبی. مالا اینجا هست. اینجا هست.
بله. اونجا نیست دارم. بله.
تغییر اونجا است. من نعلیهم بالمعرفه و من نعلیهم بالسواب لکن هل همین حنفیه تلتی که ایشون میسن لکن ها نمیخوره. اما اینی که الان موجود نه من نعلیهم بالسواب سوم مکنه هم من الحنفیه التي قال الله خیلی از عبارتی سازگار. بله. پایین تر که میاد اونجا که ده تا مورد رو میشموره میگه تا فرق شهر و اینا یه باره وسطش میگه فنلاجت و بلده فنفی اطراف بلده که وسط احکام استدلال اصلا هیچ
که افتاده
اینجا به نظر میرسه ولی اون حاشیه اونجا زده شده تو نسخه فقه و رضام شیش خط سفید افتاده همون بالاست، یعنی قبل کنامه هرکس اینجا نیست. منطقه نکته مهمتر این استش که از اول رساله تو همون جایی حتی سنوکنه هم یا لکنه ها نکات تعابیری هست که بالاخره این تیکه شویشون داره میگه مال امام رضاست دیگه. اون تیکه اول رو میگه مثلا همون تعبیر عربیان دارن روحیان بعض العلماء نروید سه چهار تا از همین تعابیر
تو همون جهاز اول.
یعنی این هر اون رو هر نمیتونه بکنه که بگیم مثلا تمام اشکالات رو میشه و اون مکتوب این به نظر میشه یک سیاق قبل و بعد این قسمت ولی که قسمتی افتاده باشه آدم احساس نمیکنه اون رو بتونه بگه.
بله یعنی همین منظور اینم درست میفهمم منظور شما اینه که همین یک صفحه هم که ایشون پذیرفتن کافیست برای اینکه اون سیاق بعدم را همراه خودش بکنه، سیاق بعدش که ایشون میگه از تکلیف دان. همین منظور شما بله که یعنی همه هنگیرا همین یک صفحه کافیست که اون را تضعیف بکنه که منحصرا مال او باشه.
اشکالاتی که اونجاست بعدش درد نمیشه مثلا اگه بناسون اشکال وارد باشه بازم همه باقی میمونه.
اون کتاب مرحوم مشکینی هم که آقا دیروز نقد کردن دیدم تو چی بود فهرست میراث بود مال آقای جلالی. بله بله فرمودن وجیزتون الوجیزه هم اگر طبعه الوجیزه نیست وجیزتون فی علم رجال الوجیزه فی علم رجال مال مجلسی هست اونا اگر بگردید مال مجلسی میاد الوجیزه فی علم رجال اینی که مال مرحوم مشکینی هم وجیزتون فی علم رجال و هستم به صورت چی هم بود فایده واحد نبود اما بود نصفش ها من آوردم عبارتشون رو دیدم راجع به وجازه که صحبت میکنن بعد به عنوان مثال برای وجازه همین فقه رضا را میگن من آقای مشکینی و میگن که این اعتبار ندارم بودن بدو ورودش بعد هم میگن بله بعضی از سادت اجلا حالا تعبیر خودشون اتعب نفسه و زکیه در این که ایشون میگه اتعبه در این که اینو معتبرش کنن آقای سعد اینو معتبر نکردن مقام رابم ایشون اصلا ناراحتن که چرا آقای سعد اینو همین دازن معتبرش کردن و بعد چیزی هم که خیلی هم مفصل نیه چند سطریه فقط یه احتمالی که مطرح میکنن هم اینه که میگن خب شما میگید که این بزرگوارا گفتن این روایت دروغه روایتی که کذب او کذب بوده خب حسین ابن روح که صریحا اسم این رو باید نبرده اون دیگران هم که گفتن چه بسا دستشون نرسیده بوده این چیزی را که این چیه جامع فقه رضوی گفته بوده پس شلمقانی میتونه از این جامع فقه رضوی گرفته باشه و دست دیگران اون کسان نرسیده باشه اونا به خیالش این دروغ مال کیه مال خود شلمقان که تو مباحث ما هم فی جمله احتمال مطرح شد. ایشون همینا میگن در جواب ایشون و خیلی مختصر، یعنی کأنه به جلالت من مشکنی نمیاد این چند ساعت اینجوری که آدم عبارتشون رو میبینه و یک کمی هم باز اون زحمتی که مرمه های سرد کشیدن، این تعبیر ایشون قد دنیا زحمتشون نیست، خیلی ساده ایجی گفت اصلا اینا نیاز نیست و هیچ فایده به عنوان نمیدونم یه چیزی که فایده نداره خلاصه اینجوری برگزار کرد، خیلی مختصر هم اگه ببینید عبارتشون ها. اما عبارتی مرمه های شیخ محمد رضا اصفهانی چی بوده اون هم نمیدونه.
خیلی برسو سر این روایتی که تشروایت هم به باب شهادت خودتا واقعا مسلم اجماعی این یه جریانی هستش که پیغمبر جریان معروفه
به شهادت.
ببینید برخلاف کل باب
اینایی که های صد نقد کردن دیگه گیری نداره، این بزرگوارها صدوق پدرشون شیخ مفید همه اینا گفتن، این دو گفتن یکی روایت را درست شد، اینا گیر نداریم ما. فقط اونی که نمیدونیم و دیروزم عرض کردن اینه که اونا در چه فضایی بوده اون زمان، شلمقانی چی ازش معروف شده بوده، آخه 10 سال طول کشیده عرض کردم دیگه، قبلش یه چیزهای پیش آمده بود. در 312 توقی بر لعنش اومد، 10 سال مخفی شد و کاراشون ادامه داشت تا 322 کشته شد که خلیفه گرفت و کشتش درست شد. اینا چی از اون معروف شده بود که اونا به خصوصه و همین روایت چکار میکنن دست میذارن میگن کذبه علیهم، ما جوه اون زمانو نمیدونیم، ولی اصل اینا که آی سعد گفتم هست، نمیتونیم کاش بکنیم.
اگر مثلا به جای شرمقانی شیخ طوسی این روایت دادم شد دوست بازم ما این حرف رو میزنیم که این خلاف چیزو کذبه علیهم، شاید بخاطر خصوصیت این شرمقانیه که این ازش قبول نمیدونیم،
واقعا اینقدر خلاف قواعد که اصلا نمیشه جور قبولش کرد، ولی به یه روایت شازی به این
مادر طبیعی بوده، شاز بوده، مسئله‌ای بوده، فلان یه بسیار توجیهش کنیم،
اینقدر محکم میگن کذبه علیه،
این
شاید بخاطر خصوصیت شرمقانیه. یعنی خصوصیت او چون
بالاخره
میخواستن چطور بین اینا همه نگفتن کذبه، یکی را فقط اسم بردن بله؟ بله همه شاید اشکال نمیگفتن، کل اشاره باید کردن الا یکی،
تو این حتما متفرد بوده، کسی دیگه ای باش نبوده تو این روایت.
بله حالا متفرد بودنش هم باز من گفتم همین خود اینم که اون شرایط اونجا، یعنی الان او کتابش مشارم بالبنان شده بود و اینم به عنوان چیزی را که میخواستن محلی بود برای توهین به شیعه چی حرفای بیود هو کردن شیعه امثال اینا، این شده بود این کتاب تو دست ها، اینم این خصوص این. اما ببینید روایتی کافون چند تا روایتی که آوردیم خوندیم اونا اینجوری نبود که بیان همه یادشون باشه بیان اینجا بی نشون بدن به این جایی.
من از این چه صرف نظر از اینکه راوی این حدیث کیه، این حدیث در اینقدر خلاف قاعده است مثلا هیچ راه توجیه نداره، مثلا
این حدیث
مفادش این خیلی خلاف قاعده تر از اینه، ولی کسی حرف نزده معروف شده تو شهادتن یه اسمش هم کسی
که یه نفر دو شهادتن یه نفر بود جای دو نفر، اینی که اینجا روش دیگران هم برای اینکه بیشتر منطبقش با قاعده بکنن یعنی بگن که خلاف قاعده است چرا کذبه، گفتن شهادت بده به قول المدعی که مفاده حدیث هم این نیه، یه کمیش رفته هست شده دیگه، ولی مفادش اینجوری بیان کردم مثل شهید و اینا دیدید که چیکار بکنه، من میام پیش شما میگم بیاد برای من شهادت بدید، شما به صرف این که منو آدم درستگویی میدونی میاد شهادت میدید بله، میگید بله این مال اوه، این مفادش اینه.
من تصور کردم میگم مثلا برفرض از تاجه بیدید من فلان چیه خریدم شما بیا شهادت بده، من از فلان 99% من قبول میکنم شهادت میده، این یه چیزی باشه که اینقدر
خلاصه باشه. نه شما خودتون کارا بکنید، غیر از اینه که دیگیم ضابطه فقهی اینه که شما میتونید چنین کاری بکنید.
من خودم خیلی تو این زمینه ها وسواسی هم من وقتی قبول میکنم که خیلی قبول میکنم از این
کارا عرض کنم که یعنی وسواسی در مسائل شرعیش هستی؟
نه در اینجای احتیاط میکنم کسی خلاصه حرفش رو قبول نمیکنم اینه و داخل چی؟ ولی دیگه وقتی من اینطوری قبول میکنم تو بسته داره چی باشه آخر؟ مثلا الان یه نفر بقاله بیاد بگه این کارو بکن، من نمیکنم. ولی مثلا شما از دادش که تو فرمان میتونم خب بله ما میتونم انجام میدیم. بسته داره چی باشه اون طرف؟ اطمینان به یه طرف میاد. من مثلا از قول ارزم به حضور شما حضرت عالی و یه نفر که بالاخره سابقه صدقتش داشته باشه، من به اطمینان ممکنه برسم. رو اطمینان خودم بیام، علم خودم رو شهادت کنم. علمم از حس نیست، علمم از
همینطور اومده. این که بحث آقا رو خوب جا میندازد این است که فضای این روایت که حالا شاید نامانیم به دروب بستست یا مثلا شاید بشه یه چیز دیگه هم بود بزینا، فضای این روایت فضای تقیه بود، یعنی در زمانی که حاکم جور هست، قاضی جور است، شیعه مظلومی اینجا که ما یقین داریم به حقانیتش، اما دارد زیر پای این قدرت حاکمه از بین میره و ما میدونیم که این فقط امین اشرف ناشنگ یه شاهد دیگه داشت میتونست استیفای حقش کنه و ما یقین داریم که این حق، اگه بیام یه همچه شهادتی بدیم این چیز
حالا این فرمایش شما که مفاد اون روایته که من شهد علی مؤمنین یظلم ماله، اون تازه اونه که توضیحش هم تو فقه رضا بود، این یعنی که انه من صرفا به این که او مالش از بین نره میرم شهادت میدم، اما توضیح جالب ترش رو که تو روایت بصائر و درجات بود که تو هر دو تا بصائر و درجات تا این روایت بود از مفضل از امام صادق سلام الله علیه که چی فهمودن از رن؟ فهمودن اتفاقا خود پیامبر خدا قضاوت کردن طبق یک شاهد و یمین، یمین این خود طرف راستگوه و حاضر قسم بخوره، درست شد؟ که این حق مال منه، حضرت فهمودن ولی اینا حاضر نیستن به حکمی که پیامبر قضاوت کردن طبق فقه رایج خودشون قضاوت بکنن. پس این توضیح که امام دادن بالاتره دیگه، میگن این شما حتی طبق ضوابطم مشک کردی، خلاف اونه کردی، اما طبق ضوابط فقه پیامبر و اهل بیتشون نه اهل سنت دیگه، از اونا فرمایش شما قوی تر بود مفادی، ولی اینا هست. ولی اینکه این آقایون هم گفتن که این کذب علیه هم این از مذهب ما نیست، این هم هست، این هم دیگه
بنده
یه
بنظر هم مثل که شاید بخاطر خصوصیتش
یا نه خصوصیت خود زمان اونا باید این روایت رد میکردن برن که متهمی شدن به دروغ گویی، یعنی علامه هلی رحمت الله علیه این حدیث را رد کرد، نه به خاطر این که با این حدیث با موانی سازگار نیست، اما اگه این الان رد نمی کرد اشرف نشون متهمی شدن آه این شیعه تو شیعه تو شهادت دادنش معتبر نیست، دروغ بود، شهادت میدهد به اون چیزی که لم یشهد، ولی اینکه این اتهام پیدا نشد ایشون مصر بود که میگه نه این روایت نیست.
من
حالا خود
مثلا مرحوم صدوق میاد جواز وضو گرفتن با گلاب مثلا میگه، اون که خلاف قاعده تره، کسی بر نمیگرده بگه کذب بود فلان، همه یا سکوت میکنن یا نهایتا میگن حالا مثلا شاز بود و فلان رد میشه. اگر چیز دیگه مثلا مثل شیخ صدوق یا شیخ حسین این روایت نامجرا بازم میگفتن کذب یا نه فوقش میگفتن یا تغییر است یا یه توضیحی چیزی زیرش می آوردن.
من اما اون فرمایش شما که به خاطر خصوصیتی در شأن مقانی میشن قابل تصور برای من نی، دیگه میخواد بگید خصوصیتی در این حرف نسبت به اشتهار شأن مقانی، خب اون یه چیزیه، ولی بگید صرفا به خاطر یه خصوصیت در خود شأن مقانی،
نه به خاطر همین که شأن مقانی بالاخره برداشت و خالی شد و اون برنامه ها رو
داشت، روایت دیگه شما هست، یکی این روایت نیست، حسین بن رو اعلان کرد. خب من همون حرف امام را راجع به شأن مقانی هم میگم که خودو ما رو و بذر و ما رو، این هم میگه عربی یا نلالم سریع هم میگه عربی، نمیگه که
مثلا افتی. این روایت خلاف تقیه بوده و همینطور
چه بله اون پس دیگه ربطی به خصوص شأن مقانی پیدا نمی کنه، یعنی
این
چه
تعبیر رو میگم، این تعبیر رو چه چزه برای به کار بردن، اگر چیزی غیر از اون بود از علمای دیگه این چه نمیگفتن چه
بله مثلا میگفتن اخطأ فی روایتی، مثلا نمیخواسته که دروغ بگه اما خطا کرده اشتباه کرده بعد مثلا برداشت کرده ممکنه بعد. چون این کذبش اگه منظور شماست بله حرف
این کذب را اگر ما بخوام چیز کنیم به فخر رضا برمیگردیم، یعنی یه روایت چیزی
در داخل رضا هستون باعث خلاصه چم شدن.
بله آقایونم حالا تشریف ندارم اون روز گفتن اونم نکته بود ساقم الله بلغه که چیه اون کسی که همون زمان استقامتش تعلیق کرده و در زمان استقامتش شما میگید کذب علیهم، چطور مستقیمی بوده که همون زمان دروغ بسته؟ همین هم این نکته است دیگه، دال بر همین است که این کذبا اینها این احتمالات درش شدیدن مطرحه. بله علی ای حال برای خصوص این اونی که گفتن این بزرگوارا رو ما نمیتونیم، ما حرفهای سر پایش محکم از این حیث، اما از حیث این که حالا این حرف مختص شلمغانه یا نه اون دیگه حالا
نه. من مقدماتن هستیم که این ضعف به فخر رضا وارد نشه، یه راهی پیدا بشه که چون یه ما اون چیز را قبول کنیم این کتاب بالاخره به یه نحوی قبول کرد، یا گفتید یا تکیفه یا فلانه یا قبول کرد، ولی این هم که میگید
همین یکیش فقط. خب این یکی را ما وقتی معین کردن اتفاقا میگن استثناء و تعیین تقویت کننده ما دونش، وقتی میگن این یکی یعنی بقیهش چیه؟ روایت هست، حالا مورد عملا باشه نباشه الان محل اعتباره، این به اون مقصود شما صدمه نمیزنه چی که تقویت کننده شه، میگن کتاب میبینیم باشه این یکی فقط. خب این یکی که خب باید برسیم سر جاش، بقیهش دیگه همه خوب میشه.
چطور میتونم که آیا شب و دیدی دستی اونم دادن که با توجه به اختزاب زمان مکان توی باید صحیح رو غلط کنم بذارم، اما شرایطی
بودن که روایت رو به دلایلی ناشر بودن بزنن کنار یا رد کنم، ولی اصل صحیح بوده یعنی مثلا روایتی باشه صحیح اما عمل فتوا بر طبقش ندن، این که فراوون
یا بخاطر
این که از قاعده معروف میگفتن کل ما ازداد الخبر صحتا ازداد به اعراض المشهور انه ضعفا، یعنی با این که روایتی سند صحیح خوب 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 فقهای بزرگش یه طبقش فتوا ندادن، اعراض کردن از عمل دین، گفتن پس اینا یه چیزی میدونستن از خود اون چی که مرتکز طائفه بوده به این که این روایت یه مشکلی در جهت صدور داره
نه.
سندش خوبه
نه جا دیگه تا آمدن بخواد اختزاف زمان رو کنه خودشون، مثلا تحت فشار بودن یا مثلا مکرم داشتی از دیده سوار بوده مثلا در اون زمان ناچار بودن که بخاطر تقیی
من الان مورد خاصی نظرم نیست، الان شما میفرمایید یه مورد میتونم اسم ببرم نیست، اما خب کلی این که شیعه مجبور میبینید از الطاف خدا زیاد نماجام بود در حق شیعه این بود که مشروع بود براشون تقیه. بله مواردی بوده که بوده در موازی از شهر که از سابقینم که تقیه مشروع نبوده با تحمل میکردن از بلای هم پیش میومد، اما اونا خدا براشون تشریف هم بوده بوده چرا تقیه را از روز اول با اون چیزهایی که بعدن براشون پیش میومد، لذا ابن تیمیه میگه که میگه خوارج ان الخوارج اصدق من الشیعه، اون یه خوارج خیلی آدم های راست کوتر و درسته هست اینا تقیه میکنن، خب تقیه هم که دیگر دروغ بگه اینا دروغ های اصلی این شیعه هستن، خیلی این تقیه شیعه رو نمیم دیدید یا نه چه کار بکنن تو عباراتشون، برای که اینا اهل تقیه هم از یهود و نصارا روایت بکن از شیعه روایت نکن، اینا اهل تقیه هستن دروغ میگن. بله خب دیگه حالا با همین تقیه هاشون حالا که رسیده فعلا امروز اینجا، حالا پس فردا هم روز به روز به خصوص ارتباطات شیعه نمیتونست حرف بزن، هرچی الان طوری شده بدون اینکه کسی بشناسه حرف ها پخش میشه، اینجوری شد دیگه زمان ما الحمدلله، از بعضی جهاتش ممکنه یا چیزای بدی همراهش باشه ولی اونم تمام میشه، معالا تمامش به نفع شیعه است، یعنی اون حرفایی که نمیشه همه زده میشه، خب منصفین اون کسایی که دیگه خودشون باید بفهمن میفهمن که چی شد، خیلی در آینده از نسل های آزاد فکری که تعصب سنیگری نداشته باشن خیلی خیلی برمیگردن، خیلی از زمان خوب منظوری با همین تقیه تا حالا که اینجا بعدش هم که الان دیگه اون صد تقیه خیلی چیه ازا جا وعد و ربی جعله و دکا از فهمدن این فول تقیه است، روایتش ببینید فهمدن این صد ذوالقرنین در تأویلش اجعل بینی چه آتونی زبر الحدید که بین شما و بین اونا صدی قرار میدم، از افهم در این صد تقیه هست حالا چجور تعبیر زیبایی که سد ذوق قرنین حضرتان تقیه. خلاصه این از این مطالبی که تا اینجا نتیجه شد که تا علایی حال یک حسابی برای خودش داره و ناصر خسرو هم که مرحوم نوری در مستدرک داشتم یه روز من اشاره کردم، ایشون میگه المرمیه نمیدونم به زندقه و الالهاد و الاسماعیلیه چه حالا خیلی معلوم نیست. اون ناصر خسرو اولا از حیث اشعارش و علو مقامش هیچ کس گیر نداره، واقعا این عالم بالا بالا بوده. این حالا ما بگیم اسماعیلی بوده نمیدونم یا مصر رفته تو دربار فاطمی براشون هم تألیف کرد و بعد هم خودش اعلام کرد من تحت فشار بودم، حالاتی هم خوب داشته، همون طفولیت بوده، میگن مرمه های امین در اعیان و شیعه دارن راجب ناصر خسرو، میگن همون اون فوان جوانیش فلسفتین را ماهر بود که همون جوانیش بهش میگفتن حکیم، فلسفه اسلامی فلسفه یونانی. و اینجور ایشون هم از نوادگان جناب موسی مبرقع رضوان الله علیه که همجا چلختمان مشرف شده دیگه سر مزارشون که سادات تقوی، سادات تقوی برمیگردم به موسی مبرقع طیف وسیعشون، ایشون هم از نوادگان همین موسی مبرقع از سادات علویه معروف بوده. ولی خب مرحوم نوری خیلی به خاطر همون اشتهاراتی که از ایشون بوده که نمیدونم یا شرب خم یا زندقه یا چی الهاد اینا معلوم نیست چه جور بوده در چه شرایط و چه جور این از ایشون معروف شده. علی حال ایشون در اون چیزایی که داره میگه من یک کتابی از جدمون امام رضا پیدا کردم و مطابقه کردم با اون کتاب فقه نمیدونم شیبانی و اینا از شواهدی که این کتاب تو دست آقل برده.
من نکته دارم که اصلا حتما نسبه به همین معید و معیداتی که پسترش میاد میگه لهو کتاب و همه رضا علیه السلام.
بله.
من نوری بوده 5-6 مورد میاد لهو نسخت و کتاب و یکی هم بس ناصر خسرو هست زرم نسبش هم دارم درست نیمده چون بیش از این فاصله هست امام رضایین ناصر
تو مستدرک درست نیامده
ناصر ابن خسرو ابن حارس ابن علی ابن حسن ابن امام جواد برش هست سمو
سمو بغان نمیاد
تو این درجه که من
کردم یه دو سه تا دیگه دارم. بله افتاد الان محمد بعد از اون عیانو شیعه دیدم آونده بود
جدی آوردن یعنی خیلی نزدیک شده
به بله به موسی میرسه. بله
حالا ایشون که میگه کتاب شامل یه سری مطالعاتش کردم در کتاب رضا اون کتابی هم که امام داریم معمون نوشتن و درش مسائل تعبیر هست الحلال و الحرام اینو دو تا روایتی که تو بهار هست یکیش میگه که الحلال و حرام تو یکم تعبیره که اون چه که ما
تعبیری
که به کلمه شامل هم میخوره یعنی
که مفصل باشه
هر حال اینم که الان نقش شده یه چند صفحه ای هست بلده. این محتمل هست که اون باشه یعنی متعین نمیشه تو فقه رضا اون چیزی که بعدن ایشون میگن توی تعبیر کتاب عن رضا من یه نگاهی کردم تو نجاشی و فهرست و اینها خیلی زیاد هست این تعبیر لو کتاب عن ائمه مختلف عن رضا عن مصادق عن باقر حضرت علی علیه السلام مسجد شد و موسای کاظم و مقاطی و مسکر همه رو هست و نشون یه طوری هم آدم میخونه این تراجم رو احساس نمیکنه که این تلقی اونها بوده که کتابی که امام تعلیق کرد یا حتی املا کرده بلکه روایاتی که میشنن از امام
قبول کردن
خریدنش هم
مثل مسند نویسی که
بله یعنی همون کاری که حریز اونها میننشتن حالا اونها مثلا فرض کن ممکن از دوتا امام بود یا دو آقاد از یه واسطه‌ای بود از امام اینها مستقیم از امام مثلا گرفته بودن معیدش هم این که بعضی از اینها حالا اینا اسمشون هست که بعضی اینا توی مرحوم نجاشی اومده گفته لو کتاب اون علی رضا علیه السلام همینا مرحوم توصی توی فهرست آوردن که لو کتاب اصلا انرز اونم که دست آوردن رضاست یا همون تعبیر نجاشی رو فهرست ابن داوود عیناً آورده رجال ابن داوود عیناً آورده اونطور گفته که مثلا از اصحاب امام رضاست لو کتاب تو تعبیر مرحوم نجاشی لو کتاب اون انرز ولی انرز رو تلقی نکردن که املاعاً یا تألیفاً بوده حتی تعبیر نسختون هم همینطوره من گفتم شاید نسختون اینا بده حتی اون تعبیری که میگه حدثنا علی بن موسی موسی رضی الله عنه به نسخه باز مشابهش امام موسی کاظم داریم افرادی که به این شکل تلقی نبوده که مثلا تألیف یا املا به اون شکل داشتن برخی از این کتابا رو پیگیری کردن تقریبا میشد حدس چه کتابایی بوده مثلا یکیشون کتابو در ایمیل از رو روایاتشون که تو همون سلسله سنن تقریبا موجوده در مورد ارث کتاب داشتن در مورد تاریخ ائمه بوده چیزایی که کتابهایی نبوده که ائمه تعریف کرده باشن مثلا این معیت که ایشون آورده که بگیم
9 تا از 9 تا بله
حتی بیش از این تعداد لازم امروز دو تا دیگه هم همون بس بس بخوام پیدا کردم ولی ائمه دیگه هم زیاده این
ظاهرا دلالتی بر این که حتما این فقه رضا بوده.
من بزرگی کتاب به این بله. مثلا کتاب رضا رو مناقب ابن شهرآشوب هم آورده بخشت تو مناقب یا معالم ایشون معالم العلماء یا مناقب ایشون آورده مثلا فی کتاب رضا علیه السلام یه روایت میخونه تحلیل کتاب رضا حتی هست که ایشون گفتم دیگه که گفتن اصل کتاب رضا تعبیرشون که یکی از فقها هست که اندهو کتاب رضا یا لهو کتاب رضا این تعبیر کتاب رضا غیر از اون است که لهو کتاب نه رضا این یکی کم سنگین تره به این را من نگه کردم باز توی مناقب که همون شد یه مثلا 50-60 سال بعد از اون تعریف شده کتاب و فی کتاب رضا علیه السلام یه روایت آورده بود روایت من سرچ کردم که ببینم مال چه روایتی اون کتاب امام رضا علیه السلام محمد بن سنان اون هم مثلا اصلا مشهور شده بعدا به کتاب رضا محتمل قوی هستش که این کتاب رضا که میگن همون منظور باشه
شاید بعضی دیگه از 9 تایی هم که مرحوم موری آورده بودن خود ایشون به نظر هیچ کدوم اشکال نکرده بودن
خیال یکی رو گفتن که
یکی رو اشکال کرده بودن من
خود مرحوم موری دیگه
بله 9 تا رو آوردن تایید اینکه این کتاب معتبر باشه
یکی آخرش گفتن این یکی نیست این همون چیزه که بر رضاست یعنی آخر اصلا میارن اینو نیست
خب از صاحب فصول نقل کرده بودن
نه آخرش
خودشون
مورد آورده بودن که این یکی
بسیار حالا بازم
میام مذاکره و فی ترجمه احمد فالمراد به ما صحیفت و معروفه که ما شرحنا اون صحیفه معروفه رو هم گفتن همون
صحیفت رو رضا که چاپ اون خیلی مختصره
گفتن این منظورونه یکی از اون همین دهمی میشه یه نهمی
رساله ذهبیه که در طب رضا هست و جدای از ذهبیه و این صحیفت رضا هست فقه رضا هم
یه دونه شما نیکی حد نشدونم جعفر ابن فشید که میگه لو کتاب و نیون سبولا جعفر ابن محمد روایت علی ابن موسر رضا علیه السلام این مثلا نفهمیدم این چی جوری با ترجمهش کردیم این قرارت یعنی کتابیست که امام صادق زارم دارن میگن نسبت میدن یعنی امام رضا از امام صادق روایت کردن ولیشون
بله که این کتاب
این رو تو معالم العلماء عبارت اینه لهو کتابون و کتابون یا سبول صادق و کتاب رو باره مثلا حسطه ست واقع بوده این من مالیشون نسخه دیگه داشته از فهرست
عبارت عبارت دیگه بخونی لهو کتابون
این که در ترجمه این که در فهرست شیف هست لهو کتابون یا سبولا جعفر ابن محمد روایت علی ابن موسر رزا علیه مستلام معالم العلماء گفته لهو کتابون و کتابون یا سبول صادق و کتابون و کتاب روایت رضا علیه مستلام سمارشه
این رو
اصلا جدا
کرده
نمیدونم حالا حتی من
گز
نقل
عیان
رو
دیدم
از معالم خود معالم
ممکنه پس یه کلمه در فهرست سخت شده باشه
مثلا اگر این باشه نمخی کم
بله ممکنه عبارت فهرست یه کلمه یا دو تا کلمه افتاده باشه مطلب عوض بشه خب الحمدلله رب العالمین حالا علی ای حال آجا که دیدید تعبیرش این بود که لا تخلو اهداها من اعتبار معتبر دونستن و با همون نحوی که تو درسم زیاد میفهم بودن و من نقل کردم برات. حالا بازم هر کس باز برخورد که خیلی خوبه در به خصوص اون فرمایش مرحوم آش محمد رضا اصفهانی هم که برخورد کردن چی گفتن فرمایش آقای مشکینی را من عرض کردم خیلی مفصل نیست اون فایلش من شما خودتون دیدید یا نه بله مختصر است و خیلی همین میگن اتعب نفسه و زکیه یه احتمالا میدن که این جامعه فقه اون کسی که این کتابا جامعهش بوده این روایت او واقعا آورده بوده شلمقانی هم کاذب نبوده نسبت به این مفید و اینا خبر نداشتن که مثلا از اینجور احتمالات میدن و خیلی مختصر خلاص حالا بقیه رو بخونیم تا ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم انه یرتبطو سقوط النوافل به سقوط اخیرت الفرائض و ثبوتها به ثبوتها گفتیم که نمازهایی که شکسته میشه در سفر نافلشن ساقط میشه بذار میفرمان مرتبط است سقوط نوافل به سقوط دو رکعت آخر فریضه و ثبوت نوافل به ثبوت دو رکعت آخر فریضه این کلیش پس وقتی نماز تمامه دو رکعت ثابته اونم هست وقتی ساقطه نافلم ساقط حالا سوال مهم اینه که فروعاتی تا پایین صفحه بعد داره فهل المرتبط به، خب یرتبط به، مرتبط است به چی؟ سقوط النوافل، به سقوط اخیرته الفریضه و ثبوتها. پس مرتبط به یعنی اونی که به او مربوط مطلب اخیرته این، بله دو رکعت آخر فریضن سقوطشون یا ثبوتشون، این مرتبط به هست. فهل المرتبط به شرعیت سقوط و تمامیه او تقصیر خارجن و الاتمام خارجن؟ شما که میگید وقتی نماز تمام نافله بخون، وقتی شکست است نخون ساخته، این چجور میگید؟ یعنی وقتی که تمام جائزه یا وقتی که شکسته خوندن جائزه باید ساخت بشه؟ شرعیت سقوط یعنی اصل حکم شرعی جواز یا وجود یا تحتم که حالا اقسامشن کرد، یا نه اگه تو خارج الان نماز را شما تمام خوندی نافله میتونی، اگر نه نه اماکن تکیر یکیشه. یا مثلا الان شما ظهر شده درست، ولی میخواد برید بیرون تو سفر میخواد نماز ظهر را بخونید، اگر خارجن قرار است نماز را شکسته بخونید دیگه نمیتونی نافلش هم بخونید، ولو الان تو شهر هستید و هنو بگه الان تو شهر که هستم نافله میخونم ولی فرصت ندارم برم، میگن نه خارجن اگه باشدان، میگن شما که امروز نماز ظهر را شکسته میخونی شما، ولو الان تو بلدت هستی مشروع تمام بخونی، واجب نی، ولی چون تو در خارج تمام میخونی که اینا بعد هم میفرمان، این نه تو که شکسته میخونی دیگه ساختی. آیا چه جوری مربوطه؟ فروات سلام میفرمان در اماکن تأخیر مهمترین بزنگاه بحثه، در چهار مورد که چیه طبق فتوایی که دادن و مشهوره این است که در چهار مورد مسافر مختار است بین این که تمام بخونه و قصر بخونه. خب حالا چی؟ اگر تمام خوند میتونه نافله بخونه، یا اگر شکست خوند چیه دیگه نمیتونه بخونه، یا نه همین اندازه که تمام خوندن جایزه، ولو من مسافر در اماکن تأخیر شکسته بخونم اما برام جایزه که شرعیت داره تمام، ولو من خودم الان حال ندارم چون اماکن تأخیر شکسته بخونم، ولی چون شرعن برای من جایزه که تمام بخونم پس نافله ظهر میتونم بخونم ولو خودم عملا شکسته میخونم. سوال اینه بله فهل المرتبط به شرعیت سقوط و تمامیه، یعنی باید مشروع باشه چی؟ که تمام بخونه، مشروع باشه که شکسته بخونه، مشروعیت انواعش بعد نمیفهمم. اوه تقصیر خارجن و الاتمام خارجن، اگه خارجن در خارج خود مکلف تمام خون نافلن میتونه بخونه، اگه شکست خون نمیتونه بخونه، این حاصلش. و علل اول شقوق اولی که اون وقتی هم که میگید مشروعیت داشته باشه سقوط اخیرتین یا ثبوت اخیرتین، مشروعیت منظور چیه؟ خب تحتم لسقوط او ثبوت، اینجا این ویرگول از جاییست که من خیالم میرسه که جا نداره، چون او ثبوت یه فرض جدیدی درست نمی کنه، خودش یه فرض است. فهل هو تحتم لسقوط او ثبوت؟ تحتم یعنی چی؟ یعنی اون جایی که حالت تأخیر نباشه، حتما ثابته یعنی حتما با تمام بخونی، یا حتما ساخته که حتما با چیکار بکنی، این مشروعیت هو تحتم لسقوط او ثبوت برای اخیرته. او نه مشروعیت منا جواز الاسقاط، جائز اخیرته این را ساخت کنی. خب وقتی جائزه فیسقط النافله، نافله مطلقا میشه ساخت، اخیرته این جائزه دا ساختش کنید، اما نافله دیگه ساخت شد، مشروط صرفا بر جوازه، اگر جواز اسقاط داره نافله دیگه را تمام شد، فیسقط النافله لجواز تقصیر، همین که تقصیر جایزه. یا نه برعکس، اول اثبات فیسقط النافله لجواز الاتمام، اگر تمام جایزه همونطوری که اونجا سقوط جایز بود، اگر تمام جایزه نافله جایزه، درست شد؟ پس هر کجا جایزه نافله هم جایزه، ولو سقوط هم جایز باشه، مقابل نقطه مقابل اون یکی. او یجوزان معن لجواز الوجهین من التقصیر والاتمام فی الاصل، چون در اصلش هم تقصیر حتی اتمام جایزه، برای سقوط نافله و عدم سقوطش هم جاز الوجهان، یعنی هم سقوط هم عدم سقوط. یعنی چه هم سقوط هم عدم سقوط؟ میفهمم به لازمه هو، یعنی لازم الوجهین که هم نافله ساقط بشه هم نباشه معنا نداره، لازم این چون خودش فیاد به نفس من نداره. رجحان چه؟ غیر المتأکد، رجحان غیر مؤکد، که با توضیح بیشترش هم میدن. و قد نسب فی المفتاح، مفتاح الکرامه، الى الذکرا و مجمع البرهان و المدارک عدم السقوط فی الاماکن الاربعه. و ان ابن نما ان ابن ادریس چه؟ عدم الفرق بین ان یتم الفرید لاولا، گفتن در اماکن تأخیر نافله بتونه بخونه، خارجنم خودش بخونه تمام یا نخونه، ولا بین ان یسل الفریدت خارجن انها از اماکن تأخیر و نافله فیها او یسلی همان معن فیها. یه وقت نماز تمام را چیکار میکنه؟ تو اماکن تأخیر میخونه؟ بله. یه وقت فرید را اصلا خارج از اماکن تأخیر میخونه، ولی مسافریست که در اماکن تأخیره. الان اول ظهر نماز ظهر خودش را میره بیرون و قصرن هم میخونه، اما فعلا تو اماکن تأخیره. فرمودن چون تو اماکن تأخیری اگر الانگه خونی چیه؟ مختارش، ولی وقتی بیرون میری مختار نیستی، اما اگر الان بخونی توی موقتن مختاری، همین اگر کافیه. اینجوری فرمودن همین اگر کافیه برای اینکه برای شما مشروع باشه. که اینا رو من میدیدم چقدر مؤید اون بحث هایی که مقدر طول کشید مدتی، که یک کاری که حرامه چی میشه؟ به اندک چیزی اینجوری تغییر پیدا میکنه میشه علاق در نقل این بزرگوارها، اونم دلیل روشنی نداره نقل کردن اینا را، اما اینکه بگیم روایتی است که بود غیر از همون چیزهایی که از وسایل آوردم خوندیم که مستند جواهر اینا قرار نگرفته بگر یادون باشه. عرضم کردم که از چیزهایی که شاید تو ذهن میاد اینه که این روایت را در صلات مسافر آوردن که در اماکن تأخیر میتونی نافله بکنی، اما در اینجا که جای سقوط نوافل در سفر بوده تو وسائل اسمی ازش نیست. ملازم ولیزا تو جواهر نام نیومده، بحثم مطرح کردن اقوال را گفتن اما خود روایت را نیاوردن. این هم حالا منظور یادتون باشه، همین وسائلی که کتاب صلات آخر صلات مسافر یکی فصل یا دو تا فصل به آخر، یه شاید هم فصل آخرین فصلش بود یا یکی به آخر، نگاه بکنید روایات داره، ولذا این بزرگواران که گفتن مستند به اون روایات بودن و همون روایات تو بحث ما شاهد چی بود؟ شاهد خیلی خوبی بود داله بر این که اصل سقوط میتونه به معنای حرمت که معونه برای دلیل میخواد که بگی مولا میزنه دید اگه نافله بخونی، درست؟ این شاهدی بود برای اونجا اون قبلا رد شد. الان ای حال این به صورت اول سؤال را مطرح کردن، درست شد؟ اقوالم را گفتن، حالا یمکنن یقال، یمکنن یقال میخوان اختیار کنن چی را؟ این است که یمکنن یقال ان مقتضی اعتبار تبعیت السقوط للسقوط فی کیفیت السقوط و تبعیت السبوط للسبوط فی کیفیت السبوط فا امکان. چیزی که الان نمیدونم توجه کردید یا نه، کلمه یه چیه توی این همین عبارتی که خوندیم از نظر مباحثه طلبگی جا داره که روش کار بکنیم، پیجی بکنیم. اینا تو همین یک سطری که خوندم میگفتی چه کلمه ایه؟ نه بله؟
مقتضی اعتبار.
آه این میگم مقتضی اعتبار اینه، این اعتبار چیه؟ چه جایگاهی داره؟ حالا زمین کنیم یمکن ان یقال ان مقتضی اعتبار، این که اینجوری بگیم، یعنی نمیگم مقتضی مثلا یک عدیسی یک اجماعی اینطور چیزی استظهاری، مقتضی اعتبار این اعتبار چه جایگاهی داره. حالا شاید نمیدونم انت کلمه اعتبار به کاربردهای مختلف داره دیگه، اعتبار این شرط این فلان اینا زیاد، ولی اعتبار به این معنی که اینجا هست اونم خیلی زیاده. اگه تو جواهر تنها تر بگردید شاید قریب 100 مورد پیدا کنید که این اعتبار را میگن. گاهیشا میگن صرف اعتبار کافی نیست، اما خیلی جام اعتبار را مطرح میکنن، یا یه دهل اعتبار یا شده له یا لل اعتبار زیاد این هست. این اعتبار چیه؟ یه سوالی که حالا اگر از اون گفتن
از این
آم ببخت من و این سوال برید حتما نظرتون باشه یه تفحصی بکنید ببینید کجا ها فقها ها این کلمه اعتبار رو مطرح کردن. فرقش تو اصطلاحات کتاب فقه هم میگن همون اعتبار هم قیاسه. خیلی خوب شد. اعتبار همون قیاسه. اعتبار فرقش با قیاس با از کنم استحسان با اینا چیه؟ این و مواردش را آدم پیجی بکنن نمیدونم هم. کسی اینو مطرح کرده یه رساله ای کتابی چیزی نوشته چون خیلی کاربرد داره دام تو لسان فقه خیلی زیاد بوده که اینم گفتم زیر خط بکشین مقتزل اعتبار. من الان از همین کتاب بهجت الفقه همین جلدش حدود شاید در 12 مورد اعتبار به همین معنا اعتبار های دینا یاد داشت کردم که اسم از اعتبار میبرن. از تو جواهرم که موارد متعدد خیلی زیاده محمود دیده شاید 20 موردش ها نوشتم که میگن اعتبار این اعتبار چیه؟ به موردم که آدم نگاه میکنه میبینی منظورهای جور و واجور ازش هست هر جایی به مناسبت مورد خیالو میرسه این کار طلبی که خیلی خوبیه که ببینیم نقش اعتبار در فقه و این که فقهای میگن اعتبار چیه و چی منظورش هست. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین.